Dancy Michael Sip Kitab Ulbi توسط استاد علی دوست جلسه 25 حکم معاطات قبل از لزوم
رحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لعنة الله على أعدائهم أجمعين ويشعر به إنسان به انسان روایت العلا الواردت فی نسبت ربه الى اصل مال. دیروز آخر درس مرحوم شیخ فرمودن که از بعضی از روایات استفاده میشه و بعضی از روایات مشعر به این که باید در بی صیغه خونده بشه. یک روایتی رو دیروز نقل فرمودن که خوبی، روایت دوم روایت علا هست که از امام صادق سؤال میکنه. من جریان شخص کنم چون خارج از کتاب باید بدونید، نمیدونم چقدر حافظه دارید، در شرح لومه در کتاب متاجم ما یه چیزی هم یادم اومد الان، یک راوی نداشتیم ابن مهیچ قبلا دیدن، البته خوب خیلی و همین مهیچ صرف کردن، ولی بعضی مثل مرحوم سید تصریح میکنه بخیچ، با هست و خه، با هم مضمونه بخیچ. میگه من فرصتم نکردم رجال رو مراجعه کنم. حالا هم نجیح چی بود؟ نهیچ بود تو ذهنتون باشه، هم بخرج، هر دو ثبت شده. حالا یه موقعی از کن تو امتحانی چیزی اشکال گرفتم چون با این سآلا را میکنن و هر حال عواستون باش. ببینید در شرح لومعه یک مسئله داشتیم در متاجر که اگر کسی بیاد سودی که تو معامله میخواد بگیره درصدی حساب کنه. تو فارسی دیگه بعضی وقتا میگه که آقا 10% حلال، 1 تومن در 10 تومن برای من حلال، قبول داری؟ میبینه مشتری داره چانه میزنه، مثلا میگه آقا تو فکر میکنی من روی این جنس چقدر گیرم میاد؟ 10% که حلاله، 1/10 اگر من بیشتر گرفتم حرامم باشه. این آقا در فقه ما به این شکل اومده که سود رو نسبت بده به رأس المال، به اصل مال. اصل مال یعنی همونی که فروشنده قبلا خریده. بگه آقا اینو به تو میفروشم حلالی، در هر 100 تومن 10 تومن، بله 10 تومن 100 تومن مثلا اینجوری، در هر 10 تومنی، در هر 100 تومنی من 10 تومن گیرم میاد. آقا فقها بعضا میگن این معامله حرامه چون شکل ربا داره. بگه 100 تومن دادم سودش 10% 110 تومن، کنو اینجور داره میگه. مغازه‌دار میگه من اینو از کارخونه گرفتم 1000 تومن 10% هم حلال، بانک هم بیشتر میدن، بعضش اینجوری هم میگن 1000 تومن 100 تومن میدن به تو 1100 تومن. این میگن نسبت سود به اصل مال. آقا اینو بعضی از فقها که حرام میدونن، ولی یادتون باشه شرح لمعه جزء معاملات مکروه ذکر کرد که شیخ انصاری هم از عبارتش استفاده میشه که چنین معاملهی کراهت داره. حالا اومده خدمت امام صادق میگه آقا یه نفر میخواد یه جنسی رو بفروشه، اینجوری میگه، میگه به تو میفروشم به 10-12. یعنی چه 10-12؟ یعنی 10 تومن اگر دادم به تو میدم 12 تومن، یا اگر انصافش بیشتر باشه میگه به 10-11، اگه 10 تومن دادم میدم به تو 11 تومن. این هم فهمیدن اشکالی نداره، لا بحثه، جز عدله کراهته، یه قراری گذاشته میشه، ولی این قرار بیع نیست. این که به مشتری بگه من اینو بهتون میفروشم به 10-11 یا 10-12، این بیع نشده، ولی بعدش هم مجبور نباشه که جنس تحویلش بده. بعدم که میخواد معامله رو منعقد بکنه، یعنی مالک میخواد صیغه رو بکنه، دیگه 10-11 10-12 نگه، رسما بگه آقا اینو میدم به تو مثلا 1000 تومن. حالا ولی ممکنه 10-12 به همین 1000 تومن ختم شده، ولی امام فهمیدن سنن اینجوری نگه. توجه میکنی؟ یا مثلا تو فارسی اگر گفت هرچی من از کارخونه خریدم 10% حلال، مشتری هم میگه باشه. امام فهمیدن اگر اینجوری با هم حرف زدن اشکال نداره، ولی موقع معامله دیگه سمن را مشخص کنن، ولی حساب ماشین حساب بیاره بگه آقا من اینو خریدم مثلا 1000 تومن، چون بناس به تو بدم به 10-11 میشه 1100 تومن، پس سمن شد 1100 تومن. این اشکال نداره. امام فهمیدن موقع بی دیگه در صدا رو بذارید کنار، رسما هر چه سمن میخواد قرار بدید ذکرش بکنید. آقا مرحوم شیخ میفرماید از این حدیث هم استفاده میشه که در بی صیغه لازمه. باز همه حرفه دیروز رو داریم، مثل مرحوم ایروانی میفرماید که من نمیفهمم این روایت کجاش صیغه در میاد. اون عرضی که ما داشتیم در دفاع از شیخ اینجا هم میاد که مرحوم شیخ از این تعبیر امام که بی او ایجابش اگر میخواد بکنه در یک ثمن معین ایجابش بکنه و این صحبت ها قبل از عقد اشکال نداره، اگر در متن عقد باشه کراهت داره، معلومه که صحبت از عقده، صحبت از ایجابه، و عقد و ایجاب وقتی میگن که صیغه باشه. لااقل شیخ اعتقادش اینه، شیخ قبلنم داشتیم براتون، ایشون میگه معاتاد عقد نیست، قوام عب به داشتن صیغه لفظیه. بنابراین این روایت هم به نظر ایشون دلالت میکنه. روایت دیگری هم داریم که به مضمون گذشته میفرماین که اشکالی نداره شما اگر یه چیزی رو از یه نفر میخواد بخرید که هنوز خودش مالک نشده، بناست بعدا مالک بشه. دارید خب از این وقتا یه نفر بناست یه چیزی گیرش بیاد، یه آقایی هم پیدا میشه میگه اینو که گیرد اومد بفروش به من، تو که بنا داری بفروشی خب بده به من، میگه باشه اشکال نداره، هنوزم آقا مالک نشده. امام فرمودن اگه قرار بذارن مواعده کنن و بعد که طرف مالک شد آزاد باشه، دلش خواست بفروشه نخواست نفروشه، اشکال نداره، که همون مضمون روایات دیروزه. ایشون هم معتقده که این روایت هم اگر ظهور نداره لااقل اشعار به این داره که باید در بی ایجاب باشه، عقد باشه، خلاصه صیغه باشه. میخواد این بحث رو تمامش کنیم تا بریم سراغ مطلب جدید. و یشعر بهی ایزن، و اشعار داره بهی. از شما سوال کنم بهی رو به چی میزنیم؟ به اعتبار لفظ، دنبال این هستیم دیگه. و اشعار داره به اعتبار لفظ ایزن، مثل روایت قبلی روایت علا که وارد شده در مورد نسبت سود به اصل مال. اصل مال یعنی همون پولی که اول طرف داده، همونی که میخواد الان جنس به ما بفروشه، بیاد سود به اصل مال نسبت بده. حالا روایت رو میخونیم. قال قلت لابي عبد الله جناب علا میگه خدمت آقا عرض کردم الرجل یرید ان یبیع بیعا. دقت کنید دوستان، نگید روایت ساده هست، این رو از حالا اگر توجه داشته باشید خیلی خوبه. یکی از ضعف‌های ما همین روایات، چون بعضاً هم جمله بندی ساده نیست که دقت هم نمیشه. حتی در درس‌های خارج مثلا در درس‌های بالاتر هم روایت وقتی خونده میشه معنا نمیشه، همونطور یه برداشت کلی ازش میشه. ولذا بسیاری از ماها در معنا کردن روایات ناتوانیم. روایت چی میخواد بگه؟ مخصوصا بعضی وقتا نقلم اشتباه است، اون وقت دیگه مشکل ایجاد میکنه. عادت کنید دوستان از حالا که اوائل کاره یه روایت که میبینید برید دنبالش معنا کردنش و در سایه اینها مطالب زیادی هم به دست میاد. میگه یک مردی اراده میکند که بی کند بیعی، یعنی میخواد یه چیزی رو بفروشه. حالا اینجا دوستان این انیابی از بیعا بفروشت فروختنی، این بیعن مصدر بگیریم و بگیم مفعول مطلق یبیع بیعا، یا بیعن درست مصدره وزنن اما اسم مفعول معنن، چون وقتی که مفعول مطلق هم میشه میشه مفعولون به، اینطور میشه ان یبیع نبیعا. طرف میخواد یه چیزی، نبیع هم یعنی چیزی که بعدا نبیع میشه ها، مثل که میزون انیابی ایننا اینجوری ظاهره هم اینه، یعنی که اینکه مقام تحکید که نیست که بله اینجا چه وقتی به تحکید داره انیابی ادعی آ حتما میخواد بری بکنه که چی؟ به نظر میاد دومی باشه. یه نفر آقا میخواد یه جنسی بفروشه، فیقول به مشتری اینجوری میگه، میگه ابی او که، حالا خدمت امام صادقه ولی فارسی حرف میزنه، میگه که و ظاهرن هم این تعبیر تو عربا رفته بوده، به همین تعبیر فارسیش ها، هم تعبیر عربیش تو روایات ما هست هم تعبیر فارسیش، اصلا این عربا هم استعمال میکردن و میفهمیدن هم چی دارن میگن، اینجوری بوده. میگه آقا من این جنس رو به تو میفروشم به 10-12 یا 10-11، چطور ما داره به 10-12، شما چی دارید؟ واب داره؟ اینه یه قلم دوشت روش بکشید اصلا خراب میکنه معنا رو، و تو مصادر هم مثل وافی و اینا واب نداره. به 10-12 از خارج بهاتون معنا کردم، یعنی چه 10-12؟ یعنی 10 تومن رو میدنه 12 تومن. آخه وقتی باشه به 10-12 یعنی چه؟ 10-12 معنا نداره، تازه نیستم تو مصدر. حالا خیلی هم که تلاش کنید وقتی نیست که دیگه میفروشم به تو 10-12 یا انصافش بیشتر باشه میگه 10-11. آقا فهمیدن لا بحثه، چه اشکال داره؟ انما هاذهی المراوزه، این خبر هاذهی هستا، این کار مراوزه است. مراوزه یعنی همون وعده گذاشتن، همون مواعده مقابله. ولی فاذا جمع البیعان، وقتی بیع رو حتمی کرد، جمع کرد یعنی حتمی کرد، که البته بندی دوستان احتمال میدم اینجور بوده، فعض اجمع البی، چون اجمع به معنای حتمی کردن میاد، توجه میکنید؟ اجمع اجمع یعنی محکم کردن، فعض اجمع البی. ولی تو منابع این الف رو از کناره چیز نمی بودن، گفتن فعضا جمعه، فاصله داره، جمعه به معنای منعقد کردن میشه. وقتی که منعقد خواست بکنه بی را، قرار بده اون را یک جا، یک جمله، چیشی را یک جمله قرار بده؟ این ضمیر جعله رو به نظر شما به کجا باید بزنیم؟ قرار بده بی را یک جمله یا صیغه را. این ظاهرن به بی هم که بخونه به اعتبار صیغه است، اینجوریه دیگه، یعنی دیگه نگه 10-11 10-12، حساب کنه ببینی چقدر میشه، هزار تومن، 900 تومن، 2000 تومن، دیگه آقا اینو دادن به تو 2000 تومن. دیگه آخر کار تو فاسی خودم همینه، میگه آقا 10% بر من حلال، میگه باشه. خب چقدر؟ میگه 900 خریدم میدم 1000 تومن، این 1000 خریدم میدم 1100 تومن، میگه باشه. یه آخر کار مشخص میشه. فإن ظاهره، این فإن میدونی چه کارش تو عبارت داره؟ بیان یشعره رو میکنه. چرا این حدیث هم اشعار داره؟ میگه چون ظاهر این حدیث، این قول امام، آنچنانی که بعضی از شراح حدیث هم فهمیدن، فقط من نفهمیدم، ظاهر این فرمایش امام انه لا یکره ذلک فی المقابلت التي، بخونید قبل العهد، اگر این نسبت دادن به رد به اصل مال اگر قبل از عهد باشه اشکال نداره، و این نما یکره هین ال، ولی این اگه در متن عهد بیارم کراهت داره، یا بعضی میگن حرامه که بعضی هم گفتن. پس ببینید آقا صحبت اصلا سر عقده، صحبت سر عقده و معاتاد عقد نیست. البته حالا اینطوره، پس چرا میگه یشعره نمیگه یدلو؟ ممکنه کسی بگه آقا امام نظر به قسم خاصی از بی داشته، نمیخواد بگه بی منحصره در بی بسیغه است، چون این احتمالم هست یشعره گفته. وفی صحیحة ابن سنان امام فرمودن لا بعثه بعن تبیع الرجل المتاع لیس عندک، اشکالی نداره بفروشی شما به مردی کالایی را. تبیع میدونی دو مفعولیه، اما بناسه تو فارسی دیگه ما دو مفعولی نداشته باشیم، لذا یه با میاریم. اشکالی ندارد بفروشی شما به مردی کالایی که مالکش نیستی، منتها تصاومه، یه قراری باش میذاری، ثم تشتری له، بعدم میری براش میخری نحو الذی طلب، همونطوری که خواسته، همون جنسی که خواسته میخری، ثم توجبه علی نفسک، و این دی رو بر خودت حتمی میکنی، ثم تبیعه منه بعدو، بعدم میفروشی جنس را به او. بارها گفتیم بعد از ماده بی وقتی من بیاد تو فارسی چه معنی میده؟ با اینا قبلا سال گذشته مخصوصا زیاد میگفتیم. سپس میفروشی جنس را به او بعد از این که خودت معرف شدی. ببینید امام اینجور دارن ها، یه قرار شما با یه آقایی میذاری، میگه آقا من دارم بندر برای جنس بیارم، از من میخری؟ میگه آره، تو برو مثلا فلان چیز از بندر بیار، من ازت میخرم، سودم بهت میدم. امام گفتن میری بندر جنسو میخری و توجبه علا حتمیشم میکنی، آخر یه وقت آدم میخره با وجود همه خیارات. خب این فردا میره میفروشی، اون آقا میاد دب در میاره، شما میخری و حتمیشم میکنی با اون آقای بندری، میگه آقا دیگه با اسقاط کافه خیارات، بعد میگه قوم میفروشی به این مغازه‌دار. این دیگه کار عقلایی اساسیه، حتی اگر خلاف شریفش نباشه. و یعن بقیه تنبیه و علا اموره. خب دیگه گذشت آقا، مرحوم شیخم پرونده رو بست. ملاحظه کردید مرحوم شیخ در این بست خیلی با انشاءالله و ماشاءالله پیش رفت، اظهار نظر قطعیشون نفرمود. ابتدا 8 دلیل آورد، بعد اجماع رو مطرح کرد، البته اجماع رو زد، گفت صغرویان درسته اما کبرویان مشکل داره، اتفاق امام موافقت امام ازش در نمیاد. این روایات رو مطرح کرد که آخرش با یشعرو یه مقدار مطلب رو سست کرد. ولی بازم دوستان تکرار میکنم، ظاهرا نظر اصلی شیخ همون حرف گذشته است که معاتات مفید ملک لازم است و لزوم اوفق با قواعده. آخه ما فقط اینجا را نداریم، تو بحث شرایط عوضین هم یه سری مطالب از شیخ داریم، در بحث خیارات هم آدرس بهتون دادم چند روز پیش، یک مباحثی داریم مجموعه مقاصد کسی دستش باشه نظر شیخو میتونه به دست بیاره. حالا بریم سراغ مطلب جدید، دقت کنید. آقا اولین مطلبی که داریم، این بحثم هم معروف به تنبیهات معاطات، توجه کردید؟ یه وقت گفتن تنبیهات معاطات رو بیارید اینجاست. یم بقیه تنبیه و حالا امورم. اولین مطلبی که هست دقت کنید اینه که با این وضعیتی که ما پیش اومدیم تا اینجا، اگر یه نفر این سوال از شما بکنه کی پاسخ میدید؟ به هر حال معاطات بی هست یا بی نیست؟ اونایی که گفتن مفید اباحه هست، اونایی که گفتن مفید ملک جایزه، اونایی که گفتن مفید ملک لازمه، خلاصه در اساس این حرف ها بی هست یا نه؟ میدونید خیلی سمرم داره ها. اگر گفتیم بیعه، پس به راحتی میتونیم از احل الله البی در موردش استفاده کنیم. توجه میکنید هر جا گیر کنیم و احل الله البی، تو معاطات هم بیعه دیگه. اگر یه چیزی شک کنیم شرط درش یا نه، فوری نگاه میکنیم ببینیم شرط بی هست یا نه. اگر نبود میگیم شرط اینم نیست، اگر بود میگیم شرط اینم هست. خلاصه آقا این سوال سوال اساسی مهمیه در بحث. مرحوم شیخ میفرمایند که اما طبق نظر ما، نظر ایشون چی بود؟ ملکیت دیگه، حالا لااقل ملک جائز، اینه که دیگه خیلی ها میگن طبق نظر این که معاطات مفید ملک است، خب بله بیعه. آخه چه بیلی خورده به کمره این که بگیم بی نیست؟ بیعه. ولذا علماء ما در معاطات به چی تمسک کردن؟ احل الله البی. خب اگر بی نمیدونستن چرا تمسک کردن؟ جالبه بدونید حتی اونه که میگن فاسده مثل علامه در نهایه، البته گفتیم ایشون برگشته از حرفش، ولی لااقل تو اون کتابش اینو گفته، علامه که در بعضی از کتابهاش نظر داده بیع فاسده، معاطات فاسده، اما بیع بودنش را قبول داره. پس المعاطاتو بفرمایید بیع اون، چنانچه بعضی هم صریحاً نسبت به دیگران هم دادن. اینجا یه سوال پیش میاد جناب شیخ انصاری، خود شما قبلاً از بعضی نقل کردید مثل ابن زهره که ایشون میفرمود معاطات بیت نیست، میگیم چاره ای نیست در این که بگیم نظر اون بزرگ و امثال اون شخص بیع لازم بوده، قبول، نه این که بحثشون واجب به بیع لازم بوده به بیع به صیغه، بعد گفتن المعاطاتو چی؟ لیست به بیع یا بل بیع الفلان شما الفلان عهد بگیرید، یعنی بیع لازم. اما بیع جائز، بیعی که قابل برگشت باشه، مشکل بگیم که نظرشون بوده. پس آقا معاطات بنابراین که مفید ملکیت باشد بیعه، اما بنابراین که بگیم شرعاً مفید اباحه چطور؟ آخه این نظرم داشتیم، نظر معروف میگفتن معاطات مفیده اباحه است. ایشون میگه در فرضم کسی نظرش این باشه درسته، دیگه شرعاً بی نیست. چرا شرعاً بی نیست؟ چون بی باید معاوضه توش باشه، جابجایی ملک، مبادله. اگر گفتیم معاطات مفید اباحه است دیگه بی نیست. اما عرفاً چی؟ عرفاً بیعه، چون عرف معاطات رو مثل بیعه به صیغه معاطات رو بیعه میدونه. در نتیجه، حال اینو بنده اضافه میکنم، در نتیجه شما میتونید به احل الله البی تمسک کنید. میدونید چرا؟ یادتونه ما قبلا گفتیم که البی در این جور موارد چون برای امضا اومده، منظور بیعه عرفیه، احل الله البی بیعه عرفیه شامل میشه. خب یه سوال از شما میکنم، نگاه دست من بکنید. گفتیم اگر معاتاد مفید ملک باشه مثل بیع به صیغه، هم عرفن بیع هست هم شرعن. اگر مفید اباحه دونستیم عرفن بیع هست اما شرعن بیع نیست. حالا یه سوال از شما میکنم، ما در مورد کدوم معاتاد صحبت میکنیم؟ یادتون نرفته باشه 10-20 روز قبل میخوندیم که معاتاتی محل بحث، بقیه رو شما بگید، معاتاتی محل بحث که متعاطیین قصد ملکیت کرده باشن. منتها همین معاتاتی که قصد ملکیت کردن، یه عده میگفتن مفید ملکیت هم هست، یه عده میگفتن فقط مفید اباحه است. یادتونه؟ ولی یادتون باشه صاحب جواهر اونجا داشتیم، ایشون احتمال داده بود، بلکه استظهار کرده بود بالاتر از احتمال، فرموده بود ظاهرا معاتات محل بحث کدوم معاتاته؟ معاتاتی که فقط متعاطیین قصد اباحه کردن. حتی شیخ رد کرد، یادتون باشه ایشون پنبهشو زد، گفت نه اینجور نیست. ولی به هر حال صاحب جواهر یه فقیهه فحلی این حرف زده بود. حالا شما سوال میکنم، اینه شما دیگه حالت تمرین باید حلش کنید. دوستان اگر گفتین معاتاتی محل بحثه که متعاطی این قصد اباحه کردن و شرعنم فقط اباحه میاره، چون دیگه بلاشک بیشتر از اباحه دیگه نمیاره، آیا اون معاتاتم بی هست یا بی نیست؟ از این حرفی که زدیم باید مطلب در بیارید. آخر قرام بی بقیه رو شما بگید، میگفتیم مبادلت مال به مال، اگر کسی قصد اباحه کرده باشه که مالها مبادله نشده، فقط من کتاب دادم شما استفاده کنید، ولی ملک خودمه. شما مثلا یه ساعتی به من دادید من استفاده کنم، یا یه پولی دادید من استفاده کنم، ولی پول ملک شماست. اینجا نه مبادله هست، نه معاوضه هست، نه تملیک، هیچی نیست، فقط اباحه تصرفه. خب روشنه که بر این مبنا، بر این فرض، ایشون نه بی هستن شرعن نه بی هستن عرفن، چون عرفن بی رو چیزی میدونه که ملک جا به جا بشه. تو فارسی خودمون هم همینه، اباحه تصرف و هیچ جنی هیچ انسی نمیگه بیه. حالا شما سوال میکنم، اگر گفتیم این معاتات محل بحثه، ما که گفتیم نیست، حالا اگر گفتیم این معاتات محل بحثه، دیگه میتونیم به احل الله البیع تمسک کنیم در او یا نه؟ به چی باید تمسک کنیم؟ من یه مثال بزنم، چون تو کتاب که نیست اینا. ببینید مثلا من یه چیزی دارم به شما، شما توش تصرف کنید، شما یه چیزی به من دادید من تصرف کنم. آقای صاحب جواهر فرمود معاتات محل بحث این معاتاته. حالا اگر شک کنیم آقا که اینجور معاتات که بهش میدیم اباحه، منتها نه اباحه مجانی بلکه اباحه چی؟ که در مقابلش عوض هست، من کتاب دادم شما ساعت دادید، اباحه عوضیه به قولشه. آقا مثلا این اباحه عوضیه مثل بی، اون سختگیری ها که در بی هست در اینم هست یا نه؟ مثلا یه سختگیری در بی، مثال بزنید، چون بی میگن کارش خیلی سخته، مثلا در بی شرط هست که عوضین کاملا معلوم باشه، اینه دیگه، بزن میگن قرار درست نیست. حالا شک میکنیم، به قطعی دوستان شک میکنیم معلومیت عوضین در این معاتات هم که حالا بهش میگیم اباحه عوضی شرط یا نه؟ آیا شرط یا نه؟ میتونیم به احل الله البیع تمسک کنیم؟ بگید خیر. پس به چی تمسک کنیم؟ اینجا دیگه در به در باید دنبال دلیل بگردیم، حالا اثبات شرطیت بکنه یا نفی شرطیت. مثلا سیره، ببینیم مردم در معاتاتشون، البته مردم متدین ها، مسلمان های متشرع، آیا در معاتات مراعات معلومیت عوضین رو میکنن؟ بگید آقا یا نمیکنن مثلا همچون چیزی، یا به مثل اناس مسلطون علا انوالهم توسط کنیم، حدیث معروف. بله بنده شک میکنم که فرض کنید با شما اینجور میگم، میگم آقای من یک کتاب به تو میدم، تو هم ساعت تو به من بده، یه چند روز کتاب من پیش تو باشه، ساعت تو پیش من باشه، در حالی که شما نمیدونید من چه کتابی بنا به شما بدم، مقاصد شرح الامر چیه چیه، منم ساعت شما رو اصلا ندیدم. خب ساعت از 250 تومانی هست تا نمیدونم چند ده هزار تومان، چند صد هزار تومان، چه ارز کنم، خب من نمیدونم ساعت شما چیه. این همش جهل دیگه، نه شما میدونید کتاب چه کتابیه، نه من میدونم ساعت چیه. شک میکنیم میتونیم این کارو بکنیم یا نه؟ حدیث چی میگه؟ بله بی هم که نیست که بریم سراغ بی، الناس مسلطون علاق اموالهم، این حدیث میگه مردم هر چه دلشون بخواد انجام بدن میتونن. من دارم میخواد یک کتاب نامعینی به شما بدم، شما ساعتی که برای من نامعینی به من برید تا یه هفتم پلو هم باشه کش کن داره، الناس مسلطون علاق، میگید نه، میگید دلیل بیاریم مثلا به این حدیث تمسک بکنیم. اینم راجع به این خیلی حرف داریم تو این تنبیه اول و خیلی حرف هم هنوز باقی مونده. من برای که یک تنبیهی بشه یه سوال از شما میکنم، الانم جواب نمیخوام چون الان دوستان اگر چیزی بگن مسلم به امید خداست، توکل بر خدا، یه چیز میگیم یا درست در میاد یا درست در نمیاد. نرگون شیخ در درس امروز دارد که اگر در این اباحه عوضیه بناشد اسم معاتات دیگه چی باشه؟ اباحه عوضیه، چون قصد ملکه نشده طبق حرف صاحب جواهر، اگر شک کنیم فلان شرط معتبره یا نه، به اناس و مسلطون تمسک میکنیم و میگیم معتبر نیست. یادتون باشه دو صفحه قبل اگر اشتباه نکنم اونجایی که شک داشتیم صیغه لازمه یا نه، ایشون گفت به اناس و مسلطون نمیشه تمسک کرد، اناس و مسلطون مال جاییست که مثلا میبینیم فلان عقد و اسلام پذیرفته یا نه، ولی اگر میدونیم پذیرفته در بگی بقیه شد شرایط شک داریم نمیتونیم تمسک کنیم. ما اینجا اباحه عوضیه رو میدونیم درسته، همه فقها میگن که حق دارن دو نفر جنسشون رو بر همدیگه تا یه مدتی مباح کنن، ما تا در شرط شک داریم، مثلا میدونیم معلومیت شرط یا نه، خب شما دارید به اناس مسلطین تمسک میکنید. این بیان شیخ با اون بیان قابل جمع نیست. البته من اینم عرض کنم در یه فرصتی در نظر گرفته بودم به حواشی مراجعه کنم، وقت نکردم. حالا شما کاری نداره نگاه کنید حواشی رو ببینید اصلا متعرض اشکال هستن یا نه، اگه باشه که عرض ما تایید میشه، و اگر کسی خواست جواب بده ببینید چه جوابی داده. حال خود منم شب نگاه میکنم، اگر دیدم کسی جواب داده و جوابش قابل قبول بود، وظیفه ماست که بگیم، چون حق شیخ ضایع میشه قیامت جلو ما رو میگیره. ولی اگر کسی وارد نشده یا جوابایی که داده شده قابل جواب نیست، خب قهرن دیگه باید چی رد میشین. عبارت رو نگاه کنیم، یمد تنبیه علی اموره، خلاصه این مطلب ایشون با وسط صفحه 83 حواستون هست، یعنی چهار صفحه قبل، این بیان با اونجا قابل جمع به نظر میاد نباشه. الاول ان المعاتات قبل الوجود، معاتات قبل از این که لازم بشه، یعنی حالا چه بگیم که اصلا لازم نیست و بگیم هنوز به لزوم نرسیده، معاتات علی القول به افادتها الملک. اگر بگیم معتاد مفید ملک ولو ملک چی؟ جائز. بیعون بل الظاهر من کلام المحقق ثانی فی جامع المقاصد انه مما لا کلام فی. جامع المقاصد که میگه همه میگن بیعه، حتی عند القائلین بکونها فاسده، کل علامه در نهایه، علامه میگه بیع هست ولی بیع فاسد، پس بیع بودنش رو قبول داره. و دل علی ذلک، ایشون میگه دلیل این مطلب که بیع هست پیش علما تمسک اونهاست برای معاتات، این ضمیر لهو به معاتات بزنید، تمسک اینها هست برای معاتات یا برای افاده معاتات ملکیت را، حواستونه به اونجا میتونید بزنید. به قوله تعالی احل الله البیع. ببینید دوستان، اینا رو فرضی بود که قائل بشیم معاتات مفیده ملکه، اما علی القول به افادت حال الاباحه که معروف علما میگفتن، فالظاهر انه بیع عرفی ولی لم یؤثر شرعا الا الاباحه. اونا میگن بیع عرفیه. میدونی چرا میگن بیع عرفیه؟ چون فرضشون اینه که متعاطیین قصد ملکیت کردن. چون متعاطیین قصد ملکیت کردن، اولو شرعا شارع امضا نکرده باشه، خب هر چیزی که متعاطیین قصد ملکیت بیع بکنن بیع دیگه. لذا میگه به نظر عرف بیع هست ولی شرعا مفید اباحه است. فنفی البیع عنها فی کلامه. پس اگر میبینی نفی شده بیعیت از معاتات در کلام علما و در معاقد اجماعاتشون، یعنی اونجایی که میخوان اجماع نفی کنن میگن اجماع داریم، مثل ابن زهره که معاتات بیع نیست. آقا منظورشون هو البیع المفید و شرعا للزوم زیادتا علی نیست، منظورشون خلاصه بیع لازمه. خب بسیار خوب، میگی معاتات بیع لازم نیست، این منافعت نداره که اصلا بیع نباشه. هازا علا مخترناه سابقا، این وسط خط هازا، اینی که از اول تنبیه گفتیم تا اینجا، طبق آنچه که ما قبلا گفتیم که مقصود متعاطیین در معاتات تملک و بیعه، اصلا گفتیم این معاتات محل بحثه. و اما علی محتمله بعضهم، اما طبق احتمال صاحب جواهر، بلکه طبق استظهارش، آخه میدونید استظهار یه نفعه از احتمال بالاتر که بگیم اصلا ظاهرا هم این باشه، یعنی احتمال قوی، خلاصه استظهار به احتمال قوی میگن، اما طبق احتمال بلکه استظهار اون آقا چی میگفت؟ میفرمود که ان محل کلام هو ما اذا قصدا، بخونید مجرد الاباحه، اونجاییست که دو طرف قصد اباحه بکنن، خب این دیگه معلومه. فلا اشکال فی عدم کونها بیعن عرفن ولا، اینجا دیگه نه عرفن بیعه نه شرع، عرض کردم قوام بیع هم به نظر عرف هم به نظر شرع به جابجایی ملکه، ملک جابجا نشده، فقط یه چیز حلال شده تصرف. و علی هذا، حالا طبق این نظر بر این اساس که بین نباشه، فلا بد عند الشك فی اعتبار شرط فیها، اگر شک کردیم که شرطی در این معاتات لازمه یا نه، آقا یادداشت کنید دیگه نمیتونیم به احل الله البیع تمسک کنیم. به چی باید تمسک کنیم؟ من الرجوع الی الادلت الدالت علی صحت هذه الاباحة العوضیه. ببینید دیگه تعبیر معاتات هم نمی کنه، تعبیر اباحه عوضیه می کنه، اباحه ایست که در مقابلش عوضه. من خصوص او عمومه، خلاصه یه دلیل خاصی مخصوصی این یا دلیل عام، اگه خارج دقیق اومده باشید من اشاره کردم. خصوص مثل چی؟ خصوص مثل چی؟ مثل سیره. مثلا ببینیم مردم متدین در مثل این اباحه وقتی جنسشون رو میرن به یه نفر یه جنس دیگه میگیرن، مثلا مقید هستن که اجازه معلوم باشه یا مقید نیستن، مقید هستن که مثلا بالغ انجام بده یا مقید نیستن و هاکذا. هرچی میخواد مثال بزنی عموم، برای عموم هم براتون یه مثال زدم که به درد اینجا بخوره به درد جای دیگه هم بخوره. عموم چی بود؟ الناس مسلطون علی، چون الناس مسلطون در بی میاد، در اجاره میاد، در این اباحه عوضی هم میاد. خلاصه باید یه عدله دیگه پیدا کنیم. بعد خودشون برای عمومش مثال میزنه و حیث ان المناسب لهذا القول، مناسب با این نظر تمسک است در مشروعیتش به عموم الناس مسلطون علی اموالهم، به الناس مسلطون تمسک بکنه و خان مقتضی القاعده هو نفی شرطیت غیر ناسبت شرطیتو. مناسب با قاعده اینی که نه کنیم شرطیت غیر آنچه که شرطیت ثابت شده. مثلا ببینید در تمام عقود و اباحات یه سری شروطه که این دیگه ثابته. مثل چی؟ یه شرطی مثال بزنید که تو تمام اینا هست. مثلا رضایت صاحب ملک، بله، که کسی مجبور نباشه تو اباحه، مجبور نباشه تو فروختن. خب اینه که دیگه کار نداریم، این که ثابته، در اباحه هم ثابته. اما معلومیت عوضین که نخواه دارن، یا مثلا قدرت بر تسلیم، اینا رو که ممکنه بگیم که ثابت نیست شرطیتش، خب با قاعده چه کار میکنیم؟ نفیش میکنیم. کان مقتضی القاعده نفی شرطیت غیر آنچه که ثابت شده شرطیتش. چنانچه اگر کسی تمسک کنه به سیره، سیره ما به عنوان چی مثال داریم براتون؟ دلیل خاص. کان مقتضی القاعده العکس، سیره آقا مقتضی قاعده عکسشه. از شما سوال کنم عکسش چیه؟ یعنی هر کجا شک کنیم اگر تمسک به سیره کنیم، مقتضای قاعده نفی شرطیت نیست، بلکه مقتضای قاعده شرطیته. از شما یه سوال میکنم، چرا اگر به سیره تمسک کنیم مقتضای قاعده اینه؟ میدونی چرا؟ چون سیره دلیل نبیه. شنیدید؟ در دلیل نبی آقایی میگن باید بقیه رو شما بگید، باید قدر متیقن رو بگیریم. تلاش کردید؟ حالا تو اینجا ما میبینیم مردم متدین ها یک برنامه‌ای دارن تو زندگیشون به نام اباحه عوضیه، همون معاتات. نمیدونیم واقعا در جایی که عوضین هم مجهول باشه این سیره رو دارن یا نه. از دو نفر پرسیدیم گفتن اشکال نداره ما این کارا رو میکنیم، از چهار نفر دیگه پرسیدیم گفتن ما این کارا رو نمیکنیم اشکال داره. وقتی اینجور بشه دیگه انسان مطمئن نمیشه. خلاصه نفهمیدیم سیره هست یا نه. خب اگه دلیل لفظی بود به چی تمسک میکردیم؟ بگید به عمومش یا به اطلاقش. دلیل لفظی که نیست، دلیل لبی لسان نداره. اینه که دوستان میگن در دلیل لبی باید قدر متیقن گرفت. قدر متیقن از این سیره کجاست؟ اونجایی که عوضین معلوم باشه. پس اگر عوضین مشهور باشه احتمال میدیم شاید معتبر باشه، سیرم دلیلمونه. هیچی اینجا دیگه نمیتونی بگیم اعتبار نداره معلومیت، و این اباحه دیگه اباحه درستی نمیتونه باشه. خیلی مطالب هست حواستون باشه. بله سیره اگر بخواد حجت باشه باید سیره متشرعه به ما هم متشرعه، یا سیره اغلا به ما هم اغلا، همه اغلا حتی متشرعه، اینجور باید باشه. و اگر چنانچه اگر تمسک کردیم برای این اباحه عوضی به سیره، کان مقتضی القاعده العکس. والحاصل ان المرجع علی هذا، این نیم خط رو تمام کنیم، نتیجه میگیریم که مرجع یعنی اونی که به عنوان دلیل ما انتخاب میکنیم، مرجع یعنی دلیل. علا هازا از شما سوال کنم، علا هازا یعنی چه؟ اگر گفتیم معاطات و متعاطیان قصد اباحه کردن، این علا هازا مرجع و دلیل طبق این صورت دوم موقع شک در شروطش هیه ادلت هذه المعامله، باید ادله خود همین اباحه اوضیه را ببینیم که ادله شو گفتیم یا سیره هست یا الناس مسلطون. حالا سواء اعتبرت فی البیع ام لا، چه اونی که شک داریم در بیع هم معتبر باشد یا معتبر نباشد. ببینید آقا این عبارت هم حل بشه، مثلا ما معلومیت اوزن شک داریم، اصلا فرض کنید در بیع معلومیت اوزن شرط نیست، ما کار به بیع دیگه نداریم چون معاطات بیع نیست، نقد اثبات در بیع به درد نمیخوره. باید خود این رو نگاه کنیم، خود دلیل این عباره رو نگاه کنیم که آیا مثلا با مجبور بودن اقدام میکنن یا نه. البته این صرف فرض ها، وگرنه هر چه در اباحه معتبر باشه در بیع هم معتبره. چه معتبر؟
در پایان این بحث مطلبی رو لازم میبینم تذکر بدم و اون این هست که بسیاری از محشین مکاسب مثل مرحوم سید، مرحوم اصفهانی شهیدی و بعضی از آقایان مثل مرحوم امام و شیخ استاد ما فرمودن که در اینجا اشکالی بر شیخ انصاری وارده، چون ایشون در صفحه 83 وقتی که تمسک شد به الناس و مسلطون علی اموالهم برای معاطات و اینکه معاطات مفید ملکه، ایشون اشکال گرفت که الناس و مسلطون برای اصل مشروعیت یک عقدی اگر شک کنیم به درد میخوره، ولی اگر مسلم مشروع بود آن عقد ولی در یک شک که ما شک کردیم نمیتونیم به الناس مسلطون تمسک کنیم. خب شمایی که در صفحه 83 آقای شیخ انصاری اینو فرمودید، پس چرا دارید تو این بحث میفرمایید که ما اگر شک کنیم در اباحه عوضیه و معاطات که یه چیزی معتبره یا نه، اگر مدرک ما الناس مسلطون باشه بهش تمسک میکنیم و میگیم مقتضای قاعده نفی شرطیت این مشکوکه؟ دقیقا آنچرا که در صفحه 83 رد کردید اینجا دارید میپذیرید. به نظر بنده میرسه که خب حالا یه دفعه میگیم شیخ اشتباه کرده و در اونجا یه حرفی زده و در اینجا حرف دیگه، خب این در کلام شیخ وجود داره، مخصوصا که در صفحه 89 و صفحه 100 هم باز مطالبی میاد که با اون چی که در اونجا گذشت چندان تلاعمی نداره. ولی اگر بخوایم از شیخ دفاع کنیم، به نظر ما جا برای دفاع هست که خب اصلا اینه که از شیخ دفاع بشه. اگر شیخ میفرمود که ما به الناس و مسلطون در اینجا تمسک میکنیم و رفع شک میکنیم، بله این فرمایش ایشون در اینجا با اونجا تناقض داشت، ولی به نظر ما عبارت اگر درش دقت بشه نمیگه ما با الناس و مسلطون رفع شک میکنیم، بلکه میفرماید که اگر اصل مشروعیت معاطات با الناس مسلطون باشه، بعد که شک کردیم چیزی معتبر هست در معاتاد یا نه، مثلا علم به عوض این معتبره یا نه، میبینیم الناس مسلطون که ازش چیزی در نمیاد، یعنی در نمیاد علم به عوض این شرطه، یا بالغ انجام بده شرطه فاکت. میریم سراغ ادله دیگه، ببینیم قاعده چیه. مثلا قاعده که این شک و شک میکنیم این شرط هست یا نه، خب اصل عدم جعل این شرط، واقعا شک میکنیم شارع چنین شرطی رو در معاتاد آورده یا نه آورده، خب اصل عدم جعل داریم. بذار عبارت رو نگاه کنید، میگه و حیث ان المناسب لهذا القول التمسك في مشروعيته، در اصل مشروعیتش وقتی به الناس تمسک شد، کان مقتضی القاعده، قاعده نه همین قاعده که از الناس مسلطون در میاد که به شیخ بگیم که آقا شما که دیگه حق نداری از الناس مسلطون تمسک کنی طبق حرف خود در صفحه 83، نه، کان مقتضی القاعده قاعده های دیگه که اینجا وجود داره، مثل همین که از شک کنیم شارع اعتبار کرد یا نه، میگیم اعتبار نکرده. کان مقتضی القاعده هو نفی شرطیت تا آخر مطلب. آقایون این قاعده را، همین قاعده که از الناس مسلطون در میاد گرفتن، بعدم اشکال گرفتن برشه، ولی ما نه این کارو نمی کنیم، میگیم وقتی دلیل ما الناس بود، خیالمون از دلیل راحته، یعنی میداریم از دلیل دیگه مثلا علم به عوضه این درد نمیاد، چون دلیلمون الناس مسلطون این هیچی نداره. نمیخوام به اطلاق یا عموم خود الناس تمسک کنیم برای رفع شک تا اون تناقض تو کلمات شیخ باشه. وقتی از نظر الناس مسلطون خیالمون راحت شد که اعتبار شرطی نکرده، میریم سراغ ادله دیگه، همین اصلم استصحاب عدم جهل. البته اصل عدم اباحه هم هست که با این اباحه حاصل میشه یا نه، منتها فرض اینه که اصل اباحه آمده با الناس مسلطون، بعد از این اصل شک میکنیم استصحاب عدم اعتبار اون شرط، استصحاب میکنیم عدم اعتبار شرطیت اینو به عوض این رو، یا اینکه بالغ انجام بده. ولی اگر سیره باشه، سیره دلیل لبیه، سیره لسان نداره که، چون لسان نداره نمیدونیم اگر در غالب یک لفظ در میومد آیا علم به عوض این توش بود یا نبود، بلوغ بود یا نه. چون سیره لسان نداره و ازش نمیتونیم عدم نفی اونی که شک میکنیم شرط یا نه بفهمیم، در سیره کارمون مشکل میشه. خوز وقتانه و صلی الله علی محمد و آله طاهر.